سلام میکنیم به همه شما طرفداران و دوستداران برنامه مهارت‌های اقتصادی از هر کجایی که صدامون رو میشنوید. پیام شادی و موفقیت رو براتون ارسال میکنیم. خب بریم به سراغ جناب آقای مهندس شعبان علی از اساتید دانشگاه. سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقتتون بخیر باشه خانم حسین لخت، و همتون سلام عرض میکنم خانم شنوندگان عزیز. دیگه فکر کنم عادت شده برای شنوندگان که شما که میایید هیچ وقت نمیذارید من شروع کنم، همیشه آیتم و اینا پخش میکنید. به هر حال
ما دیگه پذیرفتیم، من ربطی نداره اینم
بگم، من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای شعبان علی، تو این فکر میکنم حالا چند هفته ای که بالاخره روز چهارشنبه ما در خصوص توسعه مهارت فردی صحبت کردیم تو این برنامه، پیامک ها، تلفن ها و ایمیل های مختلفی حداقل به دست خودتون رسیده، علاوه بر اینکه به دست ما هم رسیده، نشون میده که دو تا سوال مهم تو ذهن مخاطبان ما وجود داره. یکی اینکه دنبال این بودن که این جواب رو بگیرن که حالا از لحاظ علمی اگر مهارت‌های فردی رو بخوان دنبال بکنن کجا باید دنبالش برن، تو کدوم رشته باید جستجوش بکنن. یه سوال دیگه که خیلی مطرح بوده این بوده که اساسا مهارت‌ها چقدر میتونن تو موفقیت‌های آدمو نقش داشته باشن. فکر می‌کنم بر اساس اینا شما تشخیص دادین که ما در خصوص روانشناسی مثبت نگر صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا این نوع روانشناسی چی هست، چه تأثیری برامون داره، چرا اصلا ما توسعه مهارت‌های فردی رو می‌خوایم. با این مقدمه شروع بکنیم ببینیم که اصلا چرا، اول اینو بگیم که چرا اصلا ما توسعه مهارت‌های فردی رو می‌خوایم.
خیلی خیلی ممنون از مقدمتون. بله واقعیت همینه، زمانی که ما شروع کردیم، حالا من فکر کنم اولین جلسه برنامه مهارتیمون رو من خدمت شما بودم و خانم میرچی با هم دیگه ها شروع کردیم، تا جلسات بعد به حال با هم بقیه همکاران، خیلی اون لحظه شاید تو ذهنمون نبود که چه دغدغه‌های ممکن در مخاطب پیش میاد. و همونطور که شما فرمودید، سوال‌هایی که بعداً مخاطبان پرسیدن، یکی بحث پیگیری علمی ماجرا بود. به هر حال ما داریم از کدوم حوزه حرف میزنیم؟ ما داریم راجع به روانشناسی حرف میزنیم، داریم راجع به بیزینس و کسب و کار حرف میزنیم. من باید مهارت‌های مدیریتی برم بخونم، کجا باید دنبال اینها برم؟ و همونطور که فرمودید، بحث بعدی در واقع بحث این که چقدر واقعا اینها نقش دارن. دو تا مطلب دیگه هم بود که یه ذره برای من اضافه بکنم به این نکات، شاید جالب بود. یکی اینکه یه عده‌ای میگفتن که تا زمانی که بحث هدف‌گذاری و هدف‌گرایی مطرح نشه، اصلا خود این مهارت‌ها مطرح کردنش میتونه بی‌فایده باشه. بالاخره مگر نمیدونم کلا میخوام چیکار کنم، حالا هی بیام مهارت‌های مختلفو بهتر بکنم. و نکته دیگه که وجود داشت که شاید براتون جالب باشه، کم هم نبود، هم شما در واقع پیامک رو گرفتید، هم ما از این پیام رو گرفتیم، بحث این بود که وقتی یه نگاه‌هایی هست مثلا نگاه‌های ذهنیت مثبت، نگرش مثبت، و اینکه من اگر بشینم و تصویر خیلی خوبی از آینده بسازم و سعی کنم و کل دنیا به کمکم میاد و فلان و فلان و فلان، خب دیگه اینها خیلی خورده ریزه. یعنی خیلی از حرفا این بود که شما می وقت میذارید یه دونه میگید حالا استراتژی فردی، حالا تفکر سیستمی، حالا خودشناسی. به جای این بیاید کلان نگر باشید، یک بار یک تصویر کلانی رو بسازیم، دقت کنیم که چی رو به سمت خودمون جذب میکنیم، چه جذب نمیکنیم، خود به خود اینها طی خواهد شد. اینها مجموعه حرفایی بود که در هفته های گذشته حالا هم شما شنیدید هم ما شنیدیم، و من احساس کردم شاید حالا که یواش یواش تو این دو سه هفته‌ای که با هم بودیم، ما الان هفته چهارم فکر می‌کنم تو این موضوع خاص با همین، وقت این باشه که یه مقدار از نظر چارچوب و ساختار پایه‌های علمی بحثمون رو بازتر بکنیم که برای آینده هم دستمون باز باشه.
درست.
موضوعی که شاید خیلی مهم باشه و اگه اجازه بدید از اونجا شروع بکنم، بحث همین هدف‌گذاری اولیه‌مونه که ما برای چی داریم سراغ مهارت‌ها می‌ریم. یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که خیلی از ماها نگاهمون به مهارت‌ها نگاه در واقع هدف‌گرایانه شده. یعنی مثلا من میگم که من باید زبانم خوب بکنم، خیلی خوبه، ولی خود این رو که به عنوان مهارت میذاریم خیلی ممکنه آزاردهنده باشه، سخت باشه، فضا رو رقابتی میکنه، به خاطر اینکه من باید با 1,000,000 نفری که در ایران دارن زبان میخونن آخر شدن رقابت کنم. به نظر میاد که این نگاه ابزاری و شاید همین نگاهی که حالا من هم شاید خوب توسعهش ندادم در چند جلسه، چون شاید فکر میکنم که دغدغه دوستان فعلا نباشه، میتونه به جای اینکه کمک کنه بیشتر به ما استرس اضافه بده. یعنی حالا من بگم جدا از همه مشکلات قبلیم 30 تا مهارت اضافه شده که باید بهش فکر کنم، و اگر فکر نکنم شاید در واقع در بازار رقابت عقب بمونم. با این توضیح من دارم میخواد که از چند تا نکته کوچیک شروع کنم و برم جلو. یکی اینکه اصولا ما در فرهنگی زندگی میکنیم، و نه فقط ما، در خیلی از جاهای دنیا، که فرهنگمون در واقع فقط تندتر دویدن و تندتر حرکت کردن تشویق میکنه. یعنی مثلا خیلی من این جمله زیاد شنیدم، شما شنیدید احتمالاً، میگن که ما مثلا چه می‌دونم یک سال کنکور ندادیم، یک یا عقب افتادیم، یک سال زندگی عقب افتادیم. پدر و مادر اصلا یه استاندارد پرکتیس شده که بچه‌های مهر به دنیا بیان شناسنامه شهریور بگیرن که عقب نیفتن. خب به نظر میاد این دغدغه خیلی برای همه ماها از بچگی وجود داره و تا بزرگسالی هم میاد که عقب نیفتیم، در حالی که همونقدر دغدغه وجود نداره که کلا در چه جهتی بریم. و شاید همینه که ما خیلی سریع حرکت می‌کنیم ولی در نهایت مشکل داریم. و اعتراف میکنم شاید امثال من هم که میایم برنامه مهارتی میسازیم، برای خودمون شاید اهدافمون مشخصه، ولی چون اینها رو بحث نمیکنیم، مخاطب هنوز سوال مطرحه که خب شما هم میخواید ما همون مسیر خودمون سریعتر بدویم، پس اصل قضیه هنوز حل نشده است. با این دیدگاه من فقط دارم می‌خواستم که دارم خواستم یه نکته رو بگم و بعد سوال کنم.
دلیل برای این نیستش که ما سرعت رو کنار بگذاریم. منتها نظرتون این هستش که
باید
جهت هدف مشخص باشه.
من فکر کنم ما اینجا دو تا لغت رو باید خیلی خوب از هم تفکیک کنیم. اونم بحث موفقیت و رضایت. یا در واقع ساکسس و ساتیسفکشن. ما بعضی وقتا اینا رو با هم قاطی می‌کنیم. فرق این دو تا اینه که موفقیت معیار در واقع بیرونی داره ولی رضایت معیار درونی داره. الان اگر شما بگید من یارم موفقی هستم، من اینجا هستم با خود شما داشتم صحبت می‌کردم، گفتم معمولا آدمو نگاه می‌کنم به وضع زندگی طرف، موقعیت شغلی اینها، ولی دلیل نداره که من آدم راضی هم باشه. بالعکس هم وجود داره، ما این آدمای می‌بینیم شاید خیلی موفق باشن و راضی باشن. ما اگه موفقیت می‌خوایم قاعدتا به خاطر رضایت بعدش می‌خوایم. و یه نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی وقتا اگر فقط به موفقیت فکر کنیم به موفقیت می‌رسیم، ولی اون چیزی که داریم ازش هزینه می‌کنیم رضایته. من ساده مثالی که تو این حوزه بزنم اینه که من دوست دارم مثلا موفقیت مالی داشته باشم برای اینکه بتونم درآمد خیلی زیادی داشته باشم و بتونم بهترین جای دنیا رو برم ببینم. عمده دوستان من امروز حداقل مدیران ارشدی که من تو ایران میشناسم این مسئله رو دارن که درآمد زیاد وجود داره، دیگه دیدن امکان پذیر نیست. یعنی طرف نمیتونه 4 روز خالی کنه اونجا، میتونه پول بده، از نظر مالی میتونه بهترین جزایر دنیا بره، ولی اگر بخواد بره تا یه شهر دیگه کشور خودمون نمیره،
حالا اطرافیانش میفرسته
بنابراین من فکر میکنم اولین نکته‌ای که ما باید توی برنامه‌مون مشخص کنیم برای دوستانمون اینه که ما هدفمون رو از توسعه مهارت‌ها قاعدتا نباید هدف نهاییمون رو موفقیت بذاریم،
رضایت
بذاریم. معناش اینه که ممکنه دیگران به من بگن تو اگر مهارت خودت رو مثلا، حالا من اجازه در مذاکره بگم، در مذاکره افزایش بدی، اونم خیلی موفقی میشی. حرف درسته، ولی من باید فکر کنم که اوکی من موفقی بشم. آیا من آدمی ام که قرار روزی 8 ساعت در روز 10 ساعت در روز مذاکره فروش انجام بدم؟ شاید من برم مهارت های دیگه‌مو توسعه بدم. مثلا فرض کن مهارت ارتباطی با آدمو توسعه بدم، مهارت تصمیم گیری مو توسعه بدم، مهارت های اصلا نظم شخصی مو توسعه بدم. خودش مهارته که خیلیمون نداریم. ممکنه در ظاهر به اون شاخص های موفقیت جامعه نخورم، ولی بتونم مسیر بهتری برم و اعتماد آدم راضی تری باشم. من فکر میکنم ماها الگوهای ثابت قالبی موفقیت داریم.
خیلی خوبه که شما میگید هدف نهاییمون باید ایجاد رضایت باشه، ولی خیلی از مواقع ما خود این رضایت رو تشخیص نمیدیم. یعنی نمیدونیم که چی کار باید بکنیم که راضی باشیم. موقع چی کار کنیم ما؟
ببینید آره خیلی بحث مهمیه و واقعیتش اینه ما ناراضی بودن میفهمیم، ولی راضی بودن نمیفهمیم. یعنی من میتونم بگم که چه شرایطی من ناراضی میکنه و اینا نمیدونم چی راضی میکنه. جالبش اینجاست، حالا من چون میدونم که رادیو اقتصاده و دوستان که گوش میدن خیلی هاشون دنبال حوزه مدیریتی هستن، تو فروش هم همیشه این بحث مطرحه. میگن آدما میدونن چی نمیخوان، خیلی سخت معلوم میشه که چی میخوان. مگر وقت خرید همه میدونن که من این ویژگی ها نمیخوام. تو حوزه رضایت هم همینطور. فهمید شما درسته، یعنی من عدم رضایت راحت تشخیص میدم و رضایت من. شاید بهترین راهش قاعدتا این باشه که من سیستم ارزشی خودم رو شفاف بکنم. و اتفاقا چشم شد تو همین برنامه بوده و شما خیلی خوب دارید اشاره میکنید که من باید یه سلسله مراتب ارزش ها برای خودم داشته باشم، به این معنا که من ارزش هایی بخوام تعریف کنم، من به معنای مدیریتی و مهارتی تعریف میکنم. ارزش به معنای قانونی که اگر با یه تصمیم مواجه شدم بدون فکر کردن زیاد بتونم راجبش در واقع انتخاب انجام بدم.
مثلا باورها و اعتقادات یا فرض
یه پله پایین‌تر از باورهاست. الان بر اساس باورها ارزش می‌سازه. مثلا میگم شما برمیگردید میگید که خانواده برای من از نظر ارزشی بالاتر از رفاه اقتصادیه.
بله.
نمیگم حتما درسته ها، ممکنه فقط بگن این غلطه. تو اگه رفاه نشوشی نمیتونی خانواده رو حمایت بکنی، پس برعکسه. من نمیگم کدوم درسته، هیچ کس هم نمیدونه.
رابطه‌اش حل کن.
ولی اگر شما بگید خانواده برام اولویت یکه و یه بار این قضیه برای خودتون حل کرده باشید، اگه رفاه دوه، اگر به شما برگردن بگن شما مهاجرت کن به کشور دیگه، وضع مالی 4 برابر بهتر میشه، تصمیم گیری راجع مهاجرت دادن مهاجرت بحث چند ثانیه است. شما میگین با الگوهای من چون از خانواده جدا میشم، در لایه 2 خوشحالم میکنه، در لایه 1 ناراحتم میکنه. من آدمی که یک بار این تصمیم جرئت نکرده بگیره که بالاخره این 1 یا 2 و میگه حالا بذار مورد به مورد ببینم، ده ها تصمیم سخت بعد تو زندگی بگیره. من فکر کنم در حوزه مهارت ها همین مهمه. آیا من واقعا ارزش اقتصادی و چون هر مهارتی ارزش اقتصادی داره دیگه، مشخصه آیا آدمی که میتونه خوب تایپ کنه چقدر درآمد میتونه ایجاد کنه، آدمی که زبانش خوبه تو چه رنج درآمد ایجاد میکنه، آدمی که تفکر سیستمی داره چقدر درآمد ایجاد میکنه. شاید مهمه که من تو این ارزش ها مثلا پول چندمین ارزشمه، قدرت چندمین ارزشمه. ما یکی از مسائلی که الان داریم اینه که آدما به تفاوت این دو تا دقت نمیکنن. خیلی از آدما واقعا اولویت یکیشون پول نیست، قدرته. اگرم پول میخوان برای قدرت میخوان. چنین شرایطی ممکنه شما ترجیح بدید زندگی خیلی ساده داشته باشید ولی قدرت بیشتر داشته باشید یا شهرت بیشتر. میدونید که شهرت معمولا در دنیا و قدرت معمولا در دنیا امکانات مالی محدود میکنه، چون شما زیر ذره بین های دیگران قرار میگیرید راحت میتونید زندگی بکنید. من فکر کنم که برای اون رضایته، اگر برگردیم به فهمش شما، این سلسله مراتب مهمه که من اینها رو اولویت بندی بکنم. فقط چند توضیح هم دارم چون این بحثو همه جا شنیدیم. توضیح هم که اگه کاغذ برمی‌داریم و می‌نویسیم که اون همیشه دوستان از جلسه توضیح کردن کاغذشون که دستشون باشه، چند تا اصل وجود داره. اگر الان دارن 5 تا کلمه می‌نویسن، 10 تا کلمه می‌نویسن و دلشون می‌خواد بعد از برنامه بشن اینها رو مرتب کنن، من اگه بخوام بنویسم الان اولویت‌ها رو نمی‌دونم، ولی اینکه من به ذهنم میاد من قطعاً درآمدمو می‌نویسم، قطعاً تمایز اجتماعی رو می‌نویسم، یعنی اینکه چند نفر دیگه مثلا تو کشور هستن، این برام مهمه. ممکن من ترجیح بدم اگر بدونم مثلا چه می‌دونم نقاش خوب تو کشور دوتا است، ترجیح بدم نقاشی رو برم تا مثلا فرض کنین شغلم که مثلا معلمی باشه و فکر کنم که مثلا 100 تا دیگه هستن به فرض. تمایز ممکنه باشه برای من، ممکنه میزان ساعت آزاد و اوقات فراغت باشه، یعنی بگم برام جزء ارزش هاست، من قرار نیست قرار و و و. چند تا نکته دارم. اگر یه همچین لیستی دوستان ما نوشتن، چه الان چه بعد از برنامه، به این دقت کنن که ما یکی از ایرادهامون اینه که ارزش‌هامون معمولا شفاف نیستن. یه سری کلماتی از بچگی بهمون یاد دادن و اینها رو تکرار می‌کنیم، خیلی سخته. من رفتم این مثالش که خیلی وقت پیش، من فکر کنم با شما 7 8 ماه پیش سعی صحبت می‌کردیم، لغت مثلا آسایش بود، میگفتیم که مثلا دو نفر با هم دعواشون میشه، تو محیط خانواده، تو محیط کار، میگه من از زندگی فقط آسایش میخوام، من از کار فقط آسایش میخوام، لغت خوبیه، بخوام چیکار کنم حالا. خب و خیلی نکته دیگه، آسایش نمیتونه جز معیارهای من برای هدف گذاری رضایت باشه. خیلی از ماها اگر میبینیم نمیتونیم تشخیص بدیم که چی راضی میکنه چی راضی نمیکنه، یه سری لغت های مبهمی داریم که معیاری براش وجود نداره. آسایش نکته نیست که معیار وجود داشته باشه براش. من یه بار نگاه میکردم، حالا من امروز شما داشتید تحقیقاتتون انجام میدادید، از سلیگمن دارید سرچ میکنید. سلیگمن یه تعبیر خیلی جالب از مثلا آسایش داره، میگه من ترجیحاً به جنون بذارم، میگه من همیشه به این فکر میکنم که صبح که از خواب بلند میشم، به مسیج چشم باز میکنم، رغبتم به اینه که از رخت خوابم بیام بیرون، یا رغبتم به اینه که اگر میتونم بذارم بیشتر بخوابم. اگر احساس کنم بیشتر دوستم بخوابم، نشون میده که زندگی اونقدر آسایش نداره و آسایشی که در رخت خواب وجود داره
قالب.
نمیتونم دقیقاً بدون داشته باشم. میگه این متر عددی تره، اینو همه میفهمن، ولی اینکه ما به لغت مبهم بذاریم نمیشه. پس اگر دوستان برای سنجش رضایت فهرستی از ارزش ها رو تهیه میکنن، حتما چک کنن که آیا متر مشخص وجود داره یا نه.
خیلی خوب، پس فهرستی از ارزش ها باید حتما داشته باشیم، بعد مترش هم بکنیم، یعنی
واحد اندازه‌ای داشته باشه
در نظر بگیریم. خب حالا با توجه به اینکه بحث امروزمون روانشناسی مثبت نگر هست، من می‌خوام این سوال ازتون بپرسم که برای رسیدن به همین رضایتی که در موردش حرف می‌زنیم، خیلی میگن که هر جور که به زندگی نگاه بکنی، زندگی همون جور برات ساخته میشه، یعنی اشارهشون به اون ذهنیت آدم‌ها هست که می‌تونه سرنوشتشون رو و زندگیشون رو بسازه. آیا واقعا این ذهنیت مثبت میتونه منجر به ایجاد یک رضایت بشه، همونی که هدف ما قرار گرفته، یا خیر؟
ببینید، ما اولا اینو بگم که ما سالهاست تقریبا در دنیا داریم بحث ذهنیت مثبت و نگرش مثبت رو میشنویم در جاهای مختلف، حالا از جاهایی که خیلی تئوریزش کردن و به مقاله و اینها تبدیل کردن، تا جاهایی که به حوزه کتاب‌های بازاری و اینها رسیده و حالا داره مطرح میشه. هیچ کس نیست که بتونه نقش ذهنیت مثبت رو قطعاً در زندگی ما، رکفیر زندگی ما انکار بکنه. ولی یه بحثی وجود داره. اجازه بدید من راجع به شادی بگم، راحت تر باشه.
بعد ذهنیت مثبت یعنی چی؟
ذهنیت مثبت معناش اینه که من نگاهم به اطراف مثبت باشه، تفسیر مثبتی نسبت به رویدادهای اطراف داشته باشم، احساس کنم که دنیا، آدم‌ها، هستی، همه چی میتونه با من هماهنگ و همسو باشه اگه من بدونم چی می‌خوام و اگر تلاش کنم برای اون خواستم در واقع به هدفی برسم و براش تلاش داشته باشم. خلاصه نگاهی که سعی میکنه در واقع دنیا رو همراه ببینه با من، و اگر جایی احساس میکنم که اتفاقی نمیفته، اگر من نتونستم با این مسیر همراه شم. فقط نکته که دارم میخواد بگم و بحثم رو ادامه بدم با همین ذهنیت اینه که راجع به شادی، ما دو مدل شادی داریم دیگه. شادی که اصطلاحا میگن شادی تقدیری، و شادی که برمیگردم میگن شادی در واقع اتنتیک یا در واقع حقیقی. الکل، مواد مخدر و داروهایی که هستن برای داروهای افسردگی، اینها شادی میارن قطعا.
بله.
اگه نبود در دنیا سالها و قرنها رواج نداشتن. ایرادشون شادی تقدیریه، یعنی موقت شادی میارن در اون مقطع خاص. در واقع شادی حاصل از فکر نکردن و بی توجهی به محیط اطرافه، و بعدم که اون فضا از بین میره، من به حالتی بدتر از قبل برمیگردم. یه نوع شادی آتنتیک هم داریم که البته کار سخت‌تریه. به هر حال قطعا این که من شادی درست بکنم که دوام داشته باشه، به راحتی خوردن الکل نیست، به راحتی مصرف مواد مخدر نیست، به راحتی اینها نیست، ولی دوام بیشتر داره. تو حوزه این نگرش مثبت و ذهنیت مثبت که شما فرمودید، دو نوع نگرش میتونه وجود داشته باشه. نگرش تقدیری که برمیگرده میگه که مثلا ما داریم راجع به مهارت‌ها حرف می‌زنیم و راجع به اینها ایمیلایی که من توی مدت گرفتم، میگن آقا سه این نیست، شما بشین تو خونه‌ت یا بشین نمایت کارت، یه تصویر مثبت رویایی از زندگی آیندت بساز، یه برگ بردار بنویس که 5 سال دیگه چی فکر کجا برسی. به هر چیز دیگه متفاوت با اون فکر نکن، چون اگر فکر کنی اونو جذب میکنی و اینو دفع میکنی و همه اینها. و من بعضی وقتا نگاه میکنم بعضی دوستانی که اینا تمام زندگیشون با تمرکز بین یهو اشتباهی چیز منفی تو نه، یا چون اگه بیاد جذب بشه اینا، این قطعا میتونه رضایت ایجاد بکنه، ولی فضا شاید به سمت فضای رضایت تقدیری بره در واقع. این در کوتاه مدت خوبه، بعد که من به خودم میام میبینم یه مدت هیچ کاری نکردم، این همون مست از الکل، الان که مستی میپره میبینم که بدتر از وضعیت قبلمه، ولی یه مدت خوشحال بودم. نوع دیگری وجود داره از ذهنیت مثبت که خوشبختانه تئوریزه شده و روانشناسا سالاش کار میکنن. بنیانگذارش هم در واقع حالا اول سلیگمن بود و بعد دیگران اضافه شد. سلیگمن سال 1988-90 رئیس انجمن روانشناسی آمریکا بود و از آدمای مطرح در حوزه روانشناسی دنیا است. و جالبش اینجاست که کتاب‌های خیلی زیادی هم در این حوزه داره. اومد یه بحثی رو مطرح کرد و اگرش گفت که من فکر میکنم که ماها داریم مثلا مسیر غلطی رو تو روانشناسی میریم. سخنرانیش توی تد هم حالا در فضای آنلاین هست اگه دوستان نگاه بکنن. من میگم که ما حتما دوست داریم که آدما مریض شن، ما روانشناسا، و اینو آدمی داره میگه که رئیس انجمن روانشناس، ما دوست داریم مریض شن بعد بیان پیشمون و بعد بهشون بگیم حالا چیکار کنید تا خوب شید. ضمن این که خوشبختانه انقدر پیچیده بیماری های متعدد و پیچیده تعریف کردیم، سالم هم بهمون بدن حتما میتونیم چند تا مریض روش بذاریم. این تعبیر سلیگمنه. و بعد برمیگرده میگه که این قصه مال سال 1998 و 2000 میاد، میگه بیایید علمی درست بکنیم به عنوان روانشناسی مثبت نگر یا پوزتیو سایکولوژی، که در واقع اون خلایی رو که دارن علوم بازاری پر میکنن و سعی میکنن، به همین خلا وجود داره، آدم هایی که دوست دارن به زندگی خوب نگاه کنن، خوب تلاش کنن و رشد کنن و پیشرفت کنن، و چون نگاه میکنن در حوزه های دیگر علم در واقع جایی نمیبینن، سراغ شاید نگرش های سطحی تر برن. میگه بیم رو به یه علم تبدیل بکنیم ممانه در واقع روانشناسی مثبت، و پایه هایی براش میسازه و بعد از اون خیلی خیلی زیاد روش مطالعه و تحقیق شده. عملا اگر در پاسخ به همون سوالی که شما اول بحث مطرح کردید، اگر کسی بخواد به صورت علمی راجع به توسعه مهارت ها فکر کنه، اگرچه مسیر طولانیه، ولی قطعا گام اول باید به حوزه پوزیتیو سایکولوژی و روانشناسی مثبت نگر بره. از دید آدم هایی که به صورت علمی سعی کردن روانشناسی رو در خدمت انسان های سالم مثبت اندیش علاقمند به رشد و پیشرفت در زندگی شخصی و اقتصادی در واقع نگاه بکنه،
یعنی یک نگاه پیشگیرانه.
قطعا نگاه پیشگیرانه.
خیلی خوب، دست شما درد نکنه. حالا بریم صحبتمون رو ادامه بدیم در خصوص روانشناسی مثبت‌گرا. این مرکز کنترل درون و بیرونی چه تأثیری روی موفقیت ما داره در رابطه با روانشناسی مثبت؟ حالا شما در صحبت اولیتون هم اشاره کردید به اینکه موفقیت به حال یک معیار بیرونی هست و رضایت هم درونی.
من فکر کنم که واقعیتش اگه بخوایم شروع بکنیم بحث روانشناسی مثبت‌گرا و یه ذره علمی شروع بکنیم، قطعاً باید از بحث مرکز کنترل شروع بکنیم. کسی به سختی میشه از حوزه دیگه شاید این بحث رو شروع بکنه. تعریف مرکز کنترل رو بسیاری از دوستان میدونن. من فقط اینجا یادآوری میکنم با چند تا مثال برای اینکه میخوایم بارها بهش برگردیم در طول دورمون و در طول بحث هامون. مرکز کنترل به معنای اینه که من اگر اتفاقی افتاد به خودم ربطش میدم یا به دیگران ربطش میدم، فقط همین. آدمایی که مرکز کنترل درونی دارن هر اتفاقی افتاد به خودشون ربط میدن، آدمایی که مرکز کنترل بیرونی دارن هر اتفاقی افتاد به بیرون ربطش میدن. شاید ساده ترین مثالی که الان میشه زد این باشه که فرض کنیم من الان باتری موبایلم همین الان دارم برمیگردم خونه تموم میشه و هیچ وسیله ارتباطی ندارم و لازم دارم که یکی زنگ بزنم. اکثر دوستان این تجربه حتما داشتن. دو جور در واقع برخورد وجود داره دیگه. یه برخورد اینه که طرف برمیگرده میگه که یه نگاه مارک موبایلش میکنه میگه بیا موبایل آشغال خریدیم، ما رو در حساس ترین لحظه اینجا تنها و بی پناه رها کرد. آدم دیگه از اینه که میبینه برمیگرد یادم رفت که حالا که از صبح دارم میام بیرون و جایی نمیتونم مثلا شارژ کنم، باید دیشب اینو فول شارژ میکردم، نه باید با 80% شارژ میمدم بیرون. من کاری ندارم کدوم حرف درسته کدوم حرف غلطه، بخاطر اینکه واقعیت ممکنه که خیلی وقتا طراحی موبایل داره ما رو تنها میذاره، خیلی وقتا ممکنه بی‌دقتی. من این قضاوتی که فرد میکنه بیشتر از اینکه اطلاعات راجع به موبایل بده، راجع به نگرش خودش داره میده. اونی که مرکز کنترل درونی داره همیشه میگرده ببینه سهم من تو این اتفاق چی بوده. اونی که مرکز کنترل بیرونی داره میگه سهم محیط چی بوده. مثالهاش خیلی زیاده. شما تو روابط خانوادگی هم میتونید ببینید. به محض اینکه این مشکل پیش میاد، طرف میگه که چقدر دیگران باعث شدن، چقدر من باعث شدم. و و و مثالهای دیگه. چرا برای ما تو روابط مثبت نگر مهمه؟ به خاطر اینکه کسانی که مرکز کنترل بیرونی دارن منطقاً یا اصلا این برنامه ما الان گوش نمیدن، یا اگر گوش بدن براشون خاصیتی نداره. چون طرف همینا گوش میده، تهش میگه ببین شغل خوب و درآمد خوب که اینا نیست. من الان پسرخالم هست، بی سواد، پا پای چکاشو انگوش میزنه یه نفر رو فلانجا تو بازار شناخته الان مثلا میلیاردر، من دارم قسط پرایدمو میدم تمومم نمیشه. خب من نمیگم این حرف غلطه یا درسته ها، واقعیت اینه که منم از این مثال زیاد دارم، ولی حرف دیگه ای میخوام بزنیم. مرکز کنترل درونی بحثش اینه که خب یه قسمتی که خارج از کنترله، من کاری نمیتونم بکنم، ولی من میتونم در اون قسمتی که حداقل در کنترل منه بیشتر تلاش کنم برای بهتر شدن اوضاع.
یه چی کار کنیم دقیقاً؟ یه ذره مثال بزنیم.
آره ببینید، من میخوام اینو بگم، میخوام بگم که یه تعبیری هست، من یک زمانی اینو از حضرت عیسی نقل شده بود، تعبیر زیباییه که من میگردم میگن اگر در بیابان بودید و تشنه بودید، به جای اینکه ناله به آسمان کنید حداقل چاله‌ای بکنید که اگر بارون اومد خودتون رو نفرین نکنید، بگید من حداقل چاله کنده بودم برای جمع کردن آب. این فضا در حوزه مهارتی هم مستاق داره. من عرضم اینه که ما نمیتونیم هیچ وقت صبر کنیم فرصت ها پیش بیاد و مهارت ها و توانمندی های خودمون رو در اون حوزه توسعه بدیم. دانش رو میشه، شما ممکنه هیچی از حوزه مثلا فضل، من یه مثال بخوام بزنم، شما تئوری مدیریت نمیدونید فرض کنید، بعد میرید در یک جایی میخواید مثلا فرض کنید در یک مصاحبه شغلی شرکت کنید، میگن اینجا مثلا دوست دارن شما تئوری مدیریت بدونید، احتمالا شما بتونید تو 3 روز 5 روز یه هفته بالاخره با فشار و بدبختی به حد دقیقی چون حوزه دانشه. ولی اگر شما مثلا مهارت رهبری آدم ها رو ندارید، مهارت این که من بتونم دیگران دنبال خودم را بندازم،
که اینا درونیست،
که اینا چیزایی که حالا قبل از دانش اول این تو کشای نگاه کنیم بعد میشه نگاه کرد دیگه، مهارتی که من بتونم آدمای دیگر رو بدون اینکه بخوام پاداشای مادی الزاما بدم دنبال خودم همراه کنم، مهارت رهبری اساسا همینه. اگه من رفتم اینجا مصاحبه و بهم گفتن که تو مهارت رهبری برای این شغلت میخوای به خاطر اینکه اینجا مثلا شرایط پیچیده است، آدما برای فیش حقوقی کار نمیکنن، آدما برای احترام به مدیرشون کار میکنن. چیزی نیست که من تو یه هفته بشم کتاب بخونم، من مهارت رهبری رو بعد هفته ها و ماه ها و سال ها روش کار کرده باشم. عرض بنده اینه که کسانی که مرکز کنترل درونی دارن به تعبیر شما، حتی قبل از اینکه اون فرصت شغلیه باشه، حتی قبل از اینکه اصلا در واقع اتفاق خاصی بیفته، شروع میکنن کار کردن، میگن خب من این مهارت رو دارم پرورش میدم که اگر یه روزی بارانی اومد به اون تعبیر، یا اگر یه روزی موقعیتی پیدا شد، من چیزی در دستم داشته باشم. عمده کسانی که شما الان میبینید در بازار کار ما مدام رزومه پر میکنن، این ورمون هم دنبال کار و کارم پیدا نمیکنن، و حالا تعبیری که ما جلسه اول گفتیم مدیران هم میبینید که گله میکنن که ما هم کارمند پیدا نمیکنیم. دلیلش اینه که توسعه مهارتی ایجاد نمیکنن، منتظرن فرصت ها پیش بیاد بعد مهارت توسعه بدن، و موقع قطعا دیره. شروع میکنن کار کردن، میگن خب من این مهارت رو دارم پرورش میدم که اگر یه روزی بارانی اومد به اون تعبیر، یا اگر یه روزی موقعیتی پیدا شد، من چیزی در دستم داشته باشم. عمده کسانی که شما الان میبینید در بازار کار ما مدام رزومه پر میکنن، این ورمون هم دنبال کار و کارم پیدا نمیکنن، و حالا تعبیری که ما جلسه اول گفتیم مدیران هم میبینید که گله میکنن که ما هم کارمند پیدا نمیکنیم. دلیلش اینه که توسعه مهارتی ایجاد نمیکنن، منتظرن فرصت ها پیش بیاد بعد مهارت توسعه بدن، و موقع قطعا دیره.
بله.
برای مرکز کنترل درونی پیامش همینه که اوضاع بده، اصلا کار نیست فرض کنیم، شرایط اقتصادی هم فرض کنیم خرابه، همه چی خرابه، من مجبورم وقت رو برای توسعه مهارت هام بذارم برای اینکه اوضاع بهتر شه. اونی که مرکز کنترل بیرونی داره میگه من میشینم رونق اقتصادی که اومد ببینم شرایط چیه، پول در کدوم صنعته، کجا میشه کار کرد، اون روز خودم رو تطبیق میدم با نیازها.
این اون وقت روی موفقیت ما تاثیر داره یا روی رضایت؟
واقعیتش اینه که روی موفقیت میتونه تاثیر بذاره، روی رضایت اون انتخاب های مهارت ها تاثیر میذاره. یعنی اینکه من ببینم کدوم مهارت رو میخوام. مثال ساده بزنم، من هفته گذشته بوده، دو هفته پیش بوده کنم که جلسه انتخاب گرایش بچهای دانشگاه خودمون بودم، دانشگاه شریف، عمدتاً به من میگفتن که ما پرسیدیم گرایش مالی خیلی میتونه وضع ما رو بهتر بکنه. واقعیتش اینه که خیلی هم پرت نمیگن، یعنی من اکثر دوستان گرایش مالی خوندن، MBA فایننس خوندن، هر جای دنیا زندگی خیلی موفق مالی دارن. اینجاست که اون ایراده است. یعنی من میخوام بگم که اینها دنبال موفقیتن، به این فکر نمیکنن که آیا من آدمی هستم که بتونم تمام وقتم رو برای جمع و تفریق های مالی، برای محاسبه پورتفولیو و سبد سهام و سبد منابع مالی اینها بذارم یا نه. بنابراین اصل قضیه حوزه در واقع اینه که من رضایت رو تامین میکنم، من دارم مثل مهارت در خودم پرورش میدم برای رضایت بیشتر، انتخاب درست یا نادرست در واقع بحث بعدی میشه که موفقیت برمیگرد.
خیلی خب، نشانه های این مرکز کنترل چیه؟ یعنی ما اگه بخوایم الان متوجه بشیم که مرکز کنترل درونی یا بیرونیمون چه وضعیتی داره، آیا نشانه هایی در وجودمون میتونیم پیدا بکنیم که بر اساس اون قضاوت داشته باشیم یا نه؟
قطعاً میگن در واقع مشخص ترین نشانه میزان خوشبینی و بدبینی آدم هاست. آدم هایی که مرکز کنترل درونی دارن قاعدتاً آدم های خوشبین تر و یکم آدم های در واقع بعضی وقتا ناراحت تر از خودشون هستن. من توضیح میدم چرا. شما فرض کنید آدمی هستید که مرکز کنترل درونی دارید کامل، الان وضعیت شغلیتون خوب نیست، خوشبینید به چه معنا؟ میگید من تلاش کنم وضع بهتر میشه، چون معتقدید همه چی خودتون ربط داره. یکم هم ناراحتید. چرا؟ چون برام میگید میگه لابد تا حالا بد تلاش کردم که امروز اینجا. آدمهایی که مرکز کنترل بیرونی دارن برعکسن، بدبینن، مرز مملکت همینه، هیچ کس سر جای خودش نیست. یکم خوشحالترن چون معتقدن که من اگر اینجا هستم و حقم نیست، من اشتباهی نکردم. هر کسی تو این شرایط بود، من همیشه مثال میزنم، میگم یه دوستی دارم، یه دوست مشاوری دارم، این بنده خدای بچه‌ای که مدت پیشش بچه‌ای داشت، بچه گیج
بله،
و از این دیدی بچهای تعطیل رو دیدی که کلا تعطیل و پدرم مادرم کنن ناراحت اینا رفتن پیش مشاوره، دوست مشاوره ما حرف جالبش رو زده بود، گفته شما اصلا نگران نباشید که بچه‌تون چیز نمیفهمه. بتهوون تو این مملکت اگر زندگی میکرد در 40 سالگی نمیتونه سوتسوتک بزنه. ببین این نگاه خیلی خطرناکه دیگه، این نگاه داره در واقع مرکز کنترل بیرونی رو به پدر و مادر و احتمالاً در آینده به بچه‌ام منتقل میکنه. به معنای اینکه اصلا فکر نکن تو تو خوشحال باش، تو این وضعیت همین که این بچه راه میره خیلی اوضاع خوبه. بنابراین شاید میزان رضایت لحظه‌ای و میزان خوشبینی من از جمله معیارهایی باشه که بتونه نشون بده مرکز کنترل من درونیه بیرونیه.
خب این بسته به جامعه‌ای داره که آدم تو زندگی میکنه. این حس خوشبین بودن یا بدبین بودن به نظر نمیاد خیلی، یعنی میخوام بگم که مثلا من اگر یه آدم بدبینی هستم وقتی به سن مثلا 3 سالگی میرسم، این ناشی از عوامل متعدد و متأثر از چیزهای مختلفی هست.
یه خانمی راجع به این کار کرده، فامیلیش خیلی سخت بوده، من نوشتم آوردم چه خودم گذاشتم. خب این خانم تو هاروارد کار کرده، سال 2000 فکر کنم 5-6 راجع به این کار کرده بود، خانم سونیا لیوبومیرسکی. خب تکرارم نمی‌کنیم اگه شما
نام بخواید تو پاپ بزنید.
خب تحقیق خیلی زیاد روی این قضیه کرده، تو کشورهای مختلف تحقیق فرافرهنگی کرده، نتیجه خیلی جذابی گرفته. برمیگرده میگه میزان خوشی، خوشحالی و رضایت کرونیک، یعنی در طول زمان نه لحظه‌ای، تابع 3 تا پارامتره. 50% میگه در واقع ژنتیک میتونه کمک کنه که عدد زیادیه، یعنی شاید ما به دنیا میایم 50% این خوشحالی و ناراحتی رو خودمون میاریم.
درست.
یه چیزی هول و هوش 10% رو شرایط محیطی برای ما میاره، یعنی شاید آدمی که در یک کشور به دنیا میاد به سر کشور دیگه یا در یک شهر به سر شهر دیگه، 10% محیط میتونه این تاثیر بذاره. و این هول و هوش 40% رو فعالیت ها، مهارت ها و توانمندی هایی که آدم ها برای خودشون انتخاب میکنن. بنابراین واقعیتش اینه، البته اونم تاثیر داره دیگه، یعنی آدمی که اون 40% خوبه رو انتخاب میکنه ممکنه بتونه عملاً اثر منفی اون بقیه رو کم رنگ تر بکنه، آدمی که اون 40% درست انتخاب نکنه بتونه اونها رو اونها رو هم پررنگ تر دخیل میکنه. ولی به هر حال در تایید فرمایش شما عرضم اینه که هم شرط محیطی تاثیر داره، حداقل حدودش 10% و هم نزدیک 50% اون چیزی که ما با خودمون از
بالای اون بگیریم. با این 10% شرط محیطی تاثیرگذاریش؟
آره موافقم، به خاطر اینکه من هندو نگاه میکنم میبینم که طرف نه خونه دستشویی نداره و بسیار هپی و راضیه، و تو ایران نگاه میکنم طرف مثلا ماشین مثلا 2012 سوار میشه که حتما 2013 بود و دستشویی هم داره، چند تا تو خونش دستشویی داره برده. به نظر میاد که مستقل باشه. حالا از ما کلا فرهنگی هستیم که نخ زیاد میزنیم، ولی واقعیتش حداقل به اون کشوری که مثلا نگاه میکنم اینا خیلی به سطح رفاه رفت نداره. شما تیپیکال خودکشی رو نگاه کنید در اسکاندیناوی که رفاه ترین جای دنیاست، در ماه نوامبر انقدر خودکشی زیاده، گزارشه که روزنامه گزارشه مثلا تیپیک نوامبر داره، مثلا نوامبر رو به حال خودکشی دیگه، نوامبر معمولا آدم‌ها دلشون میگیره. میخوام بگم ظاهرا خیلی فاصله داره، ماها اصلا توی شرایط نیستیم و ادامه میدیم.
پس به این ترتیب خود تفکر مثبت داشتن و خوشبینی خودش یک مهارته.
قطعا مهارت
که باید تلاش بکنیم به مهارت.
در حال در ادامه بحث اون اگه فرصت باشه من راجع به تجربه هایی که آزمایش هایی که انجام شده و اینکه ماها چجوری کار انجام بدیم صحبت
می‌کنم. چون میترسم زمان کم بیاریم شما شروع کنید.
معروف ترین آزمایشی که سلیگمن انجام داده، از ما امروز خیلی شون اسمشو بردیم، دارم میخواد که راجع به این نکته صحبت بکنیم، اینه که سلیگمن یه آزمایش خیلی خیلی معروفه که بارها در دنیا انجام شده، دارم میخواد اینجا راجعش حتما یه صحبتی داشته باشیم. اون برمیگرده دو تا موش رو میندازه دو تا قفس و برمی‌داره به اینها شوک الکتریکی میده، تون تون دو تا سیم واسه به هر دو قفس و همزمان به هر دو قفس شوک میده. در قفس اول یه میله میذاره که هر وقت موش میزده به میله برق قطع میشده. موش اولش که نمیفهمیده، همون راه میرفته برق میومده هی اذیت میشده، یه بار که برق میاد میخوره به این میله قطع شد، خیلی کیف میکنه. هی میره میاد تا مینه برق اومد خیلی راحت میشه، بعد اون موش دوم بدبخت نگاه میکرده قصه میخوره که چرا میله ندارم. واقعیتش این میلهش کمک نمیکرده به خاطر اینکه به حال این داشته قطع میکرده برق، اینم میزده اون وقت قطع میشده. اتفاق جالبی میفته، بعد از یه مدتی سلیگمن هم داره اصلا برقش این میله رو مکانیزم کنترلش رو قطع میکنه، میله وجود داشته به هیچ جا وصل نبوده. هر زمانی شوکه میمده میرفته اون موش بدون میله، بنده خدا با حسرت نگاه میکرده موش میله دار تق میزده به این میله، و خب یه وقتای میله عمل نمیکرده، وقتی عمل میکرده واقعیت دیگه میله به هیچ کاری رفت نشه، یه وقتای شانسی همزمان با زدن میله به عقب قرد.
ولی موشه فکر میکرده که
موشه خوشحال بوده این میله دارم که یه وقتای عمل میکنه، حالا سه بار میزنم یه بار جواب میده. نتیجه خیلی جالبی میگیره این دوتا موش، از نظر تعداد شوکایی که بهشون وارد شده قطعا یکسانن دیگه. نتیجه اینه که اون موشه که میله داشته 30% عمرش طولانی تر میشه، چون معتقد من برام میله دارم، من تو زندگی به میله داده شده
اینو دیگه نداره. دقیقاً
مثل اتکایی که حتی اگه به هیچ جا وصل نیست حس خوب بهش میده. سلول‌های سرطانی تزریق میکردن اون موشی که میله نداشته بیشتر در واقع این آزمایشون بارها تکرار شده بیشتر در آسیب سرطانی میدید، که حتی اینجا کلی تحقیقاتش وجود داره که چقدر در واقع این وضعیت میتونه وضعیت این که من کنترل دارم روی شرایط، حتی ممکن توهمه چون برای موش اولی توهمه و کنترلی وجود نداره، حتی سیستم ایمنی فیزیولوژیک بدن ما تحت تاثیر قرار میده، نه اینکه فقط ذهن من، واقعا بدن من مقاومتش افزایش پیدا میکنه. و کلی نشانه های دیگه که در واقع وجود داره که نشون میده که چقدر این موشه زندگی سالمتر و خوشحالتری داره. یه اصطلاح خیلی خیلی قشنگی رو اینجا مطرح میکنن بعضی از آزمایش به اسم learned helplessness، به معنای ناتوانی آموخته شده. میگن اون موش دوم تو اون قفس اتفاقی که افتاد شوکا نیست، داره یاد میگیره که من هیچی در اختیارم نیست. هر بار که نگاه میکنه و موش اینوری یه تقی میزنه به این میله، یادش میفته که من ناتوانم و باید یاد بگیرم که ناتوانم و دستم به هیچ جا بند نیست، و این اثر میذاره که ضعیف‌تر بشه. میخوام بگم واقعیت شاید من و شما از بیرون نگاه کنیم به موشی میله دار، بگیم ساده لوح، بگیم نفهم، بگیم گیج، بگیم غیر مطلع، ولی اون موش زندگی بهتری داره. متاسفانه ناتوانی آموخته شده در لایه‌های مختلف در جوامع مختلف هم دیده میشه. بعضی وقتا ناخواسته والدین حتی بچه‌هاشون منتقل میکنن. من دیدم مثلا بچه‌ها کنکور دارن خیلی زیاد میبینم. پدر مادر میگن قربون بچه‌م برام زحمت میکشه، چه کنیم که تقلب زیاده. حالا این که تقلب وجود داره اصلا ربطی من نداره، نمیدونم اصلا رفتن. ولی میخوام اینو بگم این جمله اصلا جمله غلطیه، چون داره بچه یاد میده که تو کنکور میله‌ای نیست که به جای وصل باشه، حواست باشه. دانتی نداری. از این مثال‌ها زیاد میشه زد. و من فکر کنم خلاصه در واقع همین رو بگم که شاید برای اگر میخواید مسیر موفقیت رو برای یک نفر برای همیشه نابود کنید، بهتره تبدیلش کنید به موش دومی، و اصلا سخت نیست. براش کافیه تعداد مثال بیاریم و توضیح بدیم که ببین تو هیچی دستت نیست. تو درس میخونی، یه درس نخونده بلند میشه موفق میشه. تو درس نمیخونی، یه درس خونده موفق میشه. دستت فقط بشین ببین چه اتفاقی میفته. این روش تضمینی موفق برای نابود کردن آینده دوستان و همکاران خودمونه.
خیلی متشکرم. یکی از شنوندگان سوال کرده ازتون که فرایند و امیدسازی تنها راحت نجات انسان هست، نظرتون چیه؟
واقعیتش اینه که امید در واقع این یک باد برای کشتی میمونه، حالا تعبیری که اسکار وایلد مطرح میکنه. یعنی من ممکنه که بادبان کشتیمو درست تنظیم بکنم، بادبان کشتی جهتشو قاعدتا با منطق میشه تنظیم کرد، ولی اون چیزی که واسه حرکت کشتی میشه اون امید است دیگه. من فکر کنم این دو تا رو کنار هم گذاشت، یعنی امید به تنهایی فقط در واقع انرژی زیاد ایجاد میکنه و منطق به تنهایی به آدم میگه چه کاری درسته، ولی انرژی برای حرکت ایجاد نمیکنه. قطعا مکمل هستن.
بسیار خوب. 0919-76-72 ازتون خواستن که کتاب هایی را اگر میشه تو زمینه مثبت نگری یا از بین بردن منفی ها بر شما معرفی بکن.
من پیشنهادم اینه که اگه میخوان علمی بخونن، همین آقایی که امروز ازش اسم بردیم یه کتابی هم داره اتفاقا به اسم خوشبینی آموخته شده یا Learned Optimism، ترجمه هم شده، ترجمه داره واقعا مترجم نگارم نیست. ما به طور قرار قبلی اون که قرار بود تو سایت متمم.org بذاریم اونجا گذاشتیم در واقع معرفی کتابو. به نظر من کتاب سلیگمن در حوزه خوشبینی آموخته شده کتاب خوبی میتونه باشه، خیلی علمیه، در دنیا ریفرنس دانشگاهی محسوب میشه. در کنارش کتابهای دیگری هم وجود دارن که عمدتاً از این کتاب ریشه گرفتن و مطرح شدن.
بله. 0939-84-41 از اتون خواستن که یه بار دیگه مثبت نگری رو عمیق‌تر و واضح‌تر برشون توضیح بده.
اگر بخوایم تعریف خیلی دقیق بکنیم اینه که مثبت نگری به معنای اینه که من اولا بپذیرم که همه چیز خوب نیست، یعنی این نگاه که همه چیز خوبه، هر اتفاقی افتاده یه خیری برام هست، همه چی خوبه، این نگاه الزاما مثبت نگری نیست. مثبت نگری اینه که اوکی یه سری خوبه، سری خوب نیست، ولی من این توانایی رو دارم که وضعیت موجود رو حداقل یک گام بهتر کنم، ضمن این که در اتفاقهای تلخ هم بتونم فرصتهایی رو برای بهبود ببینم. تعبیری که من سال‌هاست دارم به کار میبرم که از علامه جعفری هم همیشه نقل میکنم که ایشون میگفتن که اتفاقهای بد زندگی مثل یک درختای میمونن که باید میوه‌های خوبی داشته باشن، و همیشه از ماها اون زمانی که خدمتشون بودیم و فلسفه غرب می‌خوندیم همش می‌پرسیدن که هر وقت می‌گفت اتفاق بدی افتاده می‌گفت اتفاقو تعریف نکن، بگو میوه‌اش برای تو چی بوده، الان تو زندگی چی باقی مونده از اون اتفاق. من این رو خوشبینی علمی می‌بینم که دنیا میگه، نه اینکه همه چیز خوبه، اما از هر اتفاق بدی هم می‌شود نتیجه بهتری به حال گرفت.
0912-27-37 گفتن از اون جلسه اول به ما گفتید قرار هر جلسه بهمون تکلیف بدید.
الان بهشون میدم. همین الان
خب.
آره الان خب بهشون مشق بدم. اتفاقی مشقه رو نوشته بودم. من خیلی ممنون از این دوستمون که از طریق پیامک به ما کمک کردن که از مسیر پیامک خارج شیم.
بله.
اگه اجازه بدید من در حد 4-5 دقیقه تمرین بدم. ما خود داریم سعی می‌کنیم دوستان عادت بدیم به مشق نوشتن، چون یهو تو فرهنگ ما نیست. در حد 3-4 دقیقه‌ای که بشه این کارو کرد. من فکر کنم قبل از توسعه توانمندی ها یه پله قبلی وجود داره. پله قبلی اینه که باشه توانمندی ها مفید، من الان یه سری اخلاقا و رفتارا و عادتای بدی دارم، اصلا اینا رو حذف کنم توانمندی هم نداشته باشم زندگیم بهتر میشه. نمیخواد اینقدر به اون فکر کنید، این دو تا کارو نکنم. نمیدونم یه نفر برمیگرده میگه من مثلا روزی 2 ساعتم داری در این شبکه های اجتماعی میگذره، یعنی واقعا یکی از اعتیادهای فاجعه جهانه.
خودم منم مطلم بشم
شما مطلم خیلی همون در واقع مشکل داریم. یا مثلا بعضی دوستان که مثلا روزی 300 بار موبایلشو چک میکنن SMS اینا، الان که برنامه متعددم زیاد شده دیگه به هر سخت اینا. یه بحثی که شاید به نظر مهم باشه اینه که حذف یه سری عادت های منفی یا به تعبیری حالا میگن اعتیاد های منفی. همیشه هم یه توضیح هست که من به دوستان دادم به اینا، خیلی وقتا میگن اعتیاد سفید، چون کسانی که به مخدر معتاد میشن خیلی شانسشون بهتر برای بهبود، همه بهشون نق میزنن که تو مریضی، بعد زندگیت برباد رفت. اونی که به مثلا فرض کنید حالا من اسم ببرم میاد از تبلیغ میکنه، اونی که به فیسبوک معتاده همونقدر درد سر برای زندگیش داره، طرف مثلا دلش میگیره با دوستش مثلا قهر میکنه، پدرمادرش قهر میکنه، به جای اینکه بره از پدرمادرش دوستش معذرت خواهی بکنه میاد برام مینویسه من خیلی دلم گرفته. من یه تمرین کوتاه دارم، اونم تمرینیه که ویلیام گلاسر اسمش رو میذاره اعتیاد مثبت، انتخاب یک رفتار مثبت اعتیادآور. تقاضام اینه که دوستان به این چند تا معیاری که من میگم گوش بدن و معیار کلا 1-2 دقیقه است و برن یه فعالیتی پیدا کنن. از این هفته تمرین اعتیاد داریم در واقع از جلسه 4ممون. ویژگی‌ها باید این باشه، یکی اینکه یه فعالیتی پیدا کنن که غیر رقابتی باشه.
یه ذره تندتر بگید به خاطر اینکه خیلی پرنکام هر نفر
تلفنم داره. فعالیت باید غیر رقابتی باشه. غیر رقابتی به معنی اینکه من نگم من می‌خوام برم شروع کنم مثلا از امروز باید روزی 100,000 تومان محصول بفروشم، چون که یکی بیشتر بفروشه. اینکه من بگم برم من شروع می‌کنم از امروز مثلا مطالعه می‌کنم. از امروز شروع فعالیت می‌کنم. دومی که این فعالیت باید حداقل روزی 1 ساعت ما رو خوش اختصاص بده، نه کمتر. فعالیت‌های چند دقیقه‌ای الان معتاد نمی‌کنن. نکته سومی که فعالیتی باشه که فشار فکری زیاد نیاره. بعضی دوستان برام میگن من از امروز روزی 1 ساعت برای برنامه‌ریزی بلندمدت زندگی وقت می‌ذارم. برنامه‌ریزی خیلی فشار روانی داره. 2 روز وقت می‌ذاریم ولش می‌کنیم. اعتیاد مثبت بعد از کارهای سبک فکری آغاز شه. تا حد امکان تنهایی قابل انجام باشه. خیلی از دوستان من نه وقتی می‌خوام کتاب بخونم یا کار جدید بکنم میگم بچه‌ها از گروهی هر شب می‌کنم. بعد 2 نفر که نمیان برنامه کلا تعطیل میشه. اعتیاد مثبت وقتی جواب میده که فعالیت تنهایی هم بشه انجام داد. همه فعالیت‌های معتاد کننده خوبیشونه که تنهایی انجام میدن، اینه که فراگیر میشن. حتی منفیاش. نکته بعدی این که آدم وقتی انجام میده بتونه بدون نقد کردن اینو انجام بده. مثلا یکی میگه من روزی 1 ساعت میخوام نقاشی بکشم، یه ریسک داره. اول نقاشی بکشه حسش بد باشه ممکن ادامه نده. فعالیتی باشه که خیلی مثبت منفی نداشته باشه.
مثلا میشه
آشپزی. دیدید مردم مزخرف انقدر درست میکنن، کیف میکنن بخوردم. نمیگم حتمی، میخوام مثلا غیر بیزینسی بزنم. یه نفر دیگه ممکنه برگرده بگه من میخوام مثلا خلاصه روزنامه ها رو جمع کنم هر روز. من تقاضام اینه که اولین تمرین برنامه‌مون دوستان با این ویژگی‌هایی که من گفتم یک تمرین اعتیادآور مثبت پیدا بکنن. من نمونه‌هاشم امروز فردا روی سایت می‌ذارم که یه سمپل‌ها و نمونه‌ای داشته باشن. تا هفته آینده هر کسی باید یک نمونه از این تمرین برای انجام دادن داشته باشه.
این سایت رو چند بار معرفی بکنیم برای دوستان که تازه به جمع ما اضافه شدن.
motamem.org بود دیگه، یعنی motamem.org که ما قاعدتا ایمیلا و در واقع سوالایی هم که بچه‌ها پیامکی که اینجا زدن و نمیتونن در واقع این جوابشو بگیرن اونجا معمولا جواب میدیم و تمرینا رو هم اونجا میذاریم معرفی کتاب‌هامون.
این مثبت نگری رو چجوری میشه توی سازمان اشاعه داد و تیم‌های کاری رو بدونه حالا در نظر گرفتن مشوق‌های مالی با توجه به این جنبه‌هایی که الان بحث شد توی سازمان اشاعه داد؟ خیلی ممنون.
خب شما صحبتی دارید در
بله یه نکته یکی از دوستان گفتن که خیلی نکته مهمی بود راجع به رضایت در واقع یا خوشحالی سازمانی یا هر چیزی اسمش رو بذاریم رضایت سازمانی، خوشبینی سازمانی. الان خیلی هم داره مفاهیمش رواج پیدا میکنه. شما اصطلاح اورگانایزیشنال هپینس رو اگر نگاه بکنید یا رفتار شهروندی سازمانی غیره در واقع روی این حوزه تمرکز کردن. من فکر میکنم که واقعا این موضوع ارزش داره که یک جلسه جداگانه بهش بپردازیم و حتما این کار خواهیم کرد، شاید هم جلسات بعد. ولی فعلا چیزی که میتونم بگم اینه که میزان خوشحالی در واقع آدم ها در سازمان و خوشبینیشون به آینده به همسو بودن سه تا پارامتر برمیگرده. یکی نگاهی که مسیر شغلیشون دارن، یکی نگاهی که دارن به در واقع منافع شخصیشون، و یکی نگاهی که دارن به حوزه فعالیت‌های اون موقعیت خاص شغلیشون. خیلی کوتاه بخوام مثال بزنم، فرض کنم من در داخل سازمان یک حساب دارم، اولا بدونم منافع مشخصم چیه. منافع مشخصم حساب دارم که من یه قرار حقوقی بگیرم، قرار سابقه کار داشته باشم، قرار تجربه بیشتر پیدا بکنم و اول. مسیر شغلیم چی میتونه باشه؟ مسیر شغلیم میتونه این باشه که من اگر حسابدار باشم ممکنه بعداً به مدیر واحد حسابداری، و اگر تحصیلات بیشتر داشته باشم شاید به مدیر مالی سازمان ارتقا پیدا بکنم. و یه سری هم در واقع فعالیت‌های روزمره دارم، مثل اینکه باید سندها ثبت بشه، مثل اینکه باید در تعامل با واحدها باشم و غیره. هر چقدر این سه تا حوزه همدیگر رو پوشش بدن، میزان خوشبینی و رضایت سازمانی افزایش پیدا میکنه، و هر چقدر اتفاق نیفته استکاک سازمانی افزایش پیدا میکنه. استکاک به معنای این که من از 8 ساعتی که سر کار هستم 5 ساعت و نیمش دارم به مسائلی فکر میکنم که هیچ رابطه ای به شغل اصلی من در سازمان نداره.
یکی از شنوندگان هم 0912-83 ازتون پرسیدن که کتابی که بیشترین تاثیر تو زندگی شما داشته چه کتابی بوده؟ میتونی حضور زد داریم بگی؟
آره واقعیتش اینه که چون امروز داریم حوزه رضایت رو میگیم، من شازده کوچولوی اگزوپری خیلی دوست دارم، ترجمه احمد شاملو و ترجمه محمد قاضی هم، هر دوتاش کارهای هنریه فکر کنم بزرگ فارسی ماست. به نظرم خیلی حس خوب میده، چون به ما یاد میده که درسته داریم بزرگ میشیم، اما در درون ما اگر یه کودک خوشحالی نباشه که بچگانه فکر کنه و ساده فکر کنه، نمیشه از دنیای آدم بزرگ‌ها لذت زیادی برد.
درسته. یه جنبندی بفهمید تو چی گفت.
ما امروز بحثمون رو با این نکته شروع کردیم که اگر کسی بخواد در حوزه توسعه مهارت‌های فردی به صورت علمی و دقیق و ساختاریافته مطالعه بکنه، نقطه شروع و پله اول کجاست؟ و همینطور که عرض کردم، حوزه روانشناسی مثبت نگر یا پازیتیو سایکولوژی میتونه نقطه شروع خوبی باشه. یه تفکیکی قائل شدیم بین نگرش علمی به این حوزه و نگرش بازاری به این حوزه، که یکیش میتونه به صورت بلند مدت مؤثر باشه و یکیش حالت در واقع خوشحالی و رضایت تقدیری رو میاره. با هم دیگه راجع به مرکز کنترل درونی و بیرونی حرف زدیم و اینکه چقدر این دو نگرش میتونن روی موفقیت و موفقیت ما تاثیرگذار باشن، و گفتیم که خوشبینی و بدبینی نمونه های رفتارهای ظاهری هستن که میتونن نشون بدن من مرکز کنترلم درونی یا بیرونیه. و یک تمرینم به دوستان دادیم، اونم این که برن بشینن فکر کنن و یک رفتار اعتیادآور مثبت رو پیدا کنن که بتونه جایگزین رفتارهای نادرست و منفی ما که از اون وقت و انرژی زیاد میگیره قرار بگیره.
خیلی متشکرم از شما، با تو خدافظی میکنم.
قربان شما، خدا نگهدار.